الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فوضعت عبادة شاملة لحيات الخضوع والخشوع وإثعاب الجوارح مع شرائط التنظيف والتنزيه وغسل الغربة وصدق النية والأذكار المذكرة لنعم الله وثناء رب العالمين بما هو أهله ومستحقه. اونطور که ملاحظه فرمودید، در اشراق سادس از شاهد ثانی از مشهد خامس بحث پیرامون بیان برخی از فروعات اصلی است که در شریعت وضع شده است. در اشراق خامس به صورت کلی اشاره فرمودند که منافع و فوائدی که برای شریعت هست این است که انسان رو به سعادت خودش متوجه میکنه و برای رسیدن به سعادت باید جبهه حواس را متوجه جبهه عقل کرد و جبهه عقل رو حاکم بر جبهه حواس قرار داد. اگر چنین اتفاقی افتاد، اون گردش به اصطلاح مسیر انسانی به سمت سعادت خواهد بود و انسان سعادتمند می شود. کما اینکه اگر این امر هم برعکس شد، شقاوت اتفاق خواهد افتاد. اما در این اشراق سادس به پنج نوع که در حقیقت می توانیم در حوزه فروعات به پنج فرع به اصطلاح از فروعات دینی ما اشاره کرده باشیم پرداختن: نماز و روزه و زکات و حج و جهاد، که این پنج امر از اون امور اصلی و کلیدی شرایع هستند که در حقیقت به اسرار اون و فوائد و نتایجی که بر اونها مترتب است میپردازن. به صورت کلی در حقیقت اینجور میخوان بفرمایند که اونچه که ما به عنوان شریعت در نظام به اصطلاح طبیعت داریم، این نمادیست و مثالیست از اونچه که در عالم عقل در اتفاق میفته. حالا از باب نمونه مثلا یا از باب تمثیل میتونیم اینجوری بگیم: چطور وقتی انسان مثلا یک خوشحالی و یک شعف جدی رسید، یک حالاتی رو از خودش اظهار میکنه، یک نشاطی داره، یک خنده‌ای داره، یک حتی بدنش یک حالت رقص و نشاطی پیدا میکنه. این نشاط بیرونی و رقص بیرونی اینها دقیقاً مثالی هستند از اونچه که در نفس و عقل داره میگذره. تشبه به اون عالم، تشبه به عالم عقل که انسان خودش رو متوجه به عالم عقل بکنه، یه وقت هست که یک عارفی است که خودش اون صحنه ها رو داره میبینه، مشاهده میکنه، چهره جانش متوجه به عالم عقل است، مثل خود تسبیح و تقدیسی که فرشتگان دارن و ملائک دارن، خضوع و خشوعی که اونجا دارن، رکوع و سجودی که در اونجا دارن، که الان در روایات ما هم هست که ملائک در سپهر آسمان معنا همچنان هستند و وقتی انسان یعنی گذر از اونها نشون میده که عده‌ای در حال رکوع، عده‌ای در حال سجود، عده‌ای خب اونا که ماده نیستن، اونا که جسم ندارن که رکوع و سجود مار داشته باشن، که رکوعی که ملائکه دارن، سجودی که ملائکه دارن، خضوعی که دارن، اذکاری که دارن مثل ما که نیست. به هر حال ما بدن مادی داریم، بدن مادی اقتضاعاتی داره، رکوع بدن مادی مشخصه، سجودش مشخصه، از کارش مشخصه، قنوتش مشخصه و این حالاتی که ما داریم. لکل شیء رکوع و سجود و خضوع و خشوع. اگه شما ببینید که مثلا در روایات هست که جریان ابی عبدالله علیه السلام آسمان و زمین رو به گریه انداخت، خون گریه میکنند امثال ذلک، خب گریه آسمان و زمین که گریه بسه انسان نیست که. لکل شیء بکاء و زهک، مثلا خب ذهن یه هر چیزی مناسب خودشه، بکاو هر چیزی مناسب خودشه، خضوع هر چیزی مناسب خودشه، خشوع هر چیزی مناسب خودشه. درخت بکایی داره، درخت ذهنی داره، زمین گریه میکنه، زمین گریه میکنه. اینا اینجوری نیستن که مثلا ما بیایم بگیم معیار انسانه و انسان اگر گریه میکنه خب چشم داره، از چشم اشک جاری میشه و این گریه است. هر موجودی که اینجوری بود گریه است. نه، فرشته هم گریه ای داره، روح هم گریه ای داره، اونها هم نشاطی دارن، اونها هم ذهنی دارن، ولی هر کدوم مطابق با خودشون هستش. حیوانات هم برای خودشون گریه ای و ذهنی دارن و نشاطی دارن و همینطور. شرایط چون مطابق با حقیقت شکل میگیرن، ظاهر چون مطابق با باطن شکل میگیره، باطن اون انسانی که متوجه به جانب اله هست و قلبش رو به سمت خدا متوجه کرده، اسرار الهی رو داره مشاهده میکنه. اگر به قهر الهی مشاهده کرد، خب گریان و نالان و خائف. اگر به مهر الهی توجه کرد، خب شادان و خندان و با نشاط هستش. اینا در حقیقت بر اساس این توجه قلبی است. اگر انسان به هر حال عارف شد، اهل معنا شد، اهل شهود شد، استحقاق این یافت که خودش رو در ملأ اعلی در ردیف فرشته ها ببینه، خب اونها مطابق با اون حال خضوعشون و خشوعشون مشخصه دیگه. شما میبینید که به هر حال شنیدیم در کتب اهل معنا هم هست که چجور حالا در رأس اونها امام متقین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که به سیچوب خشک میفته تون بحث عبادتی که با پیشگاه خدای عالم داشت، این تذلل و خشوع و خضوع علی ابن ابی طالب علیه السلام که هنگام عبادت هیچی رو نمیشناخت و واقعا مثل یک چوب خشک میفتاد و امثال ازاره که اون شخص آمده بود اینگونه تعریف کرده بود که حالات و حالات عبادت علی ابن ابی طالب رو که آمده بود نقل کرده بود که مثلا دیگه حضرت فوت کرد، رفتن گفتن چی من چجور، گفتن بله من تعقیب کردم حضرت شد، رفت و نخلستان مشغول عبادت شد، مشغول ذکر شد، گفت 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 اینقدر گریز گریز که افتاد. نه، این حالات علی ابن ابی طالب توی عبادت هستش. خب وقتی اون متوجه به اون عالم میشه، قلب متوجه اونجا میشه، این واکنش طبیعی است که بدن انسان در مقابل اون روح و اون وجهه الهی داره نشون میده. اگر انسان متوجه وجهه الهی شد، همین ترتعه دو فرائسو بر اینجوریه، خائفه، میلرزه، میترسه. این هست اون کسی که در مقابل جلال و عظمت الهی میسته هنگام نماز. چون انسان ها متوجه نیستن، همینجوری در حقیقت نماز رو میخوانن. نماز در حقیقت به زبان خوانده میشه، نماز اقامه که نمیشه که. اقامه نماز این حرفا رو داره، بالاخره این خضوع این خشوع. انسان چطور میتونه بگه سبحان ربی العظیم و بحمده و هیچ حالتی درش دست نده، اون عظمت الهی رو ببینه، اون اعلی و علو الهی رو ببینه و هیچ واکنش نده. آدم یه نفر مثلا به ملاقات یه نفر میره، مثلا اسمش بزرگه، انسان حراس برمیداره که چجوری وایسته، چجوری بشینه، چجوری حرف بزنه، چه برسه به اون کسی که خب حقیقتا او عالی مرتبه است، بلند مرتبه است. و این شرایع به لحاظ ظاهری، اگر حج است، اگر زکات است، اگر صلات است و همسال ذالک، اینها خودشون دارن منعطف میکنن به اون حالت حقیقی. یه خضوع قلبی و یه خشوع قلبی هم وجود داره، اونا به جای خودش محفوظ. حتی این ظواهر، حتی اعضا و جواره، اینها هم باید خودشون رو متوجه به اون سمت بکنن. بعدشون میفهمن که خب حالا اگر عده‌ای به اون حد نرسیدن که بتوانن اون معانی رو درک بکنن و جانشون رو متوجه عالم اعلا بکنن، با اون رشته ها هم صف بشن، هم ردیف بشن، خب لااقل در ظاهر به مثل و نمونه اون چرا که در عالم طبیعت امکان پذیر هست با اونها خودشون رو متشبه کنن، که تشبه به این عالم باز برای انسان بهره داره. المعرفت و بذر المشاهده. خب وقتی انسان اینجا به هر حال خودش رو به خضوع و خشوع کشون، در مسیر خضوع و خشوع الهی قرار گرفت، ظاهر رو حفظ کرد، سعی کرد که تشبه به عالم عقل پیدا بکنه، این تشبه به عالم عقل برای او تمثل ایجاد میکنه و بعد در نشأه ملکوت، در نشأات بعدی اون حقایق رو مشاهده خواهد کرد. بنابراین پس ما این جو باید ملاحظه کنیم که اولا شرایع آمدن تا چهره جان انسان را متوجه عالم عقل بکنه، این کلی، و برای اینکه چهره جان متوجه بشه بدن باید همسو با جان حرکت بکنه، اعضا و جوارح هم بر اساس همون نوع عبادت، در صلات یک جور، در صوم یک جور، در زکات یک جور، در حج یک جور، در جهاد یک جور، بر اساس نوع عبادت. خب اگر کسی خواست در پیشگاه خدا ایثار بکنه، جان فدا بکنه، خب طبیعی است که بحث جهاد و بحث مبارزه و قتال و امثال ذلک این واجب میشه دیگه. یه وقت کتب علیکم الصیام است، یه وقت کتب علیکم القتال است، یه وقت کتب علیکم الصلات است و همینطور. هر کدام از اینها نماد یک نوع خضوع در پیشگاه پروردگار عالم است. خب اگه کسی ما خواهد واقعا جان را در مسیر رضای الهی قرار بده، و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، خب چیکار باید بکنه؟ خب چاره نیست جز اینکه بره مثلا در بستر پیامبر گرامی اسلام در همون لیلة المبیت عرض کنم که بمانه تا اون ابتغاء لوجه الله جان رو فدا بکنه دیگه. اینا نماد این حرکت هایی که در نشأه طبیعت به عنوان شریعت شکل میگیره و دستوری مثل دستور صلات و صوم و زکات و حج و جهاد داره میاد، باید است که انسان خودشو همسو بکنه. حالا اگر عرض کردیم فردی حکیمی بود، عارفی بود، قلبش متوجه بود، اون حقایق رو مشاهده میکرد، به اقتضای اون حقیقت بدن رو برمیگردون، ایشون میفرمایند که این بدن، این اعضا و جواره خودشون رو تابع اون چیزی میکنند که در نشأه عقل میبینن. کما اینکه اگر کسی در نشأه وهم رفت، در نشأه خیال رفت، خب اونهایی که مثلا در جنبه های پست دنیوی هم به سلسله نشاطات کاذب میپردازن، مثلا عرض کنم که حالا اسم نبری بعضی از موارد کار انجام میدن، خب این یک نشاط کاذبیه دیگه. خب در نشأه وهم میرن، عده‌ای به نشأه عقل میرن و متأثر از نشأه عقل به خضوع و خشوع و رکوع و سجود میپردازن، عده‌ای هم به نشأه وهم میرن و متأثر از نشأه وهم یک سلسله کارهای انجام میدن، یک سلسله نشاطات کاذبی دارن که این شایسته نیست. سر این که مثلا برخی از این کارها و اعمال ظاهری مثلا مذموم شناخته شده، بد شناخته شده و پرهیز میدارن، انسان رو برحذر میدارن از اینجور کارها، برای اینکه این انسان رو متشبه به عالم وهم میکنه، متشبه به عالم خیال میکنه، ولی اون آدم متشبه به عالم عقل میکنه. حتی مثلا حالا این عرضه که میکنم یک عرضه رسمی فقهی نیست، ولی خب یه از باب یک شاهدی که میتونه ذهن رو متوجه کنه، مثلا در غیر اعراس، مثلا اگر جلسه رقص و نشاط اونچنانی باشه، خب یه پای کوبی های کاذب اونچنانی باشه، خب این تا حدی نهی داره، حالا نهی کراهتیه یا نهی حرمتیه، اونم جای خوش بحث فقهی داره، ولی همین یک نهی فل جمله‌ای که درش وجود داره برای اینکه انسان متشبه به عالم وهم نشه و برای اینکه تشبه به عالم عقل پیدا بکنه، این جور آرات را دارن. یکی از این عرفا میگفت که نماز رقص عارف در پیشگاه خداست. این رو دقیقاً نقص رقص می‌داره، این الله اکبر گفتن، این دست ها رو بالا کردن، پایین کردن، این رو دقیقاً این نشاطی است که عارف در پیشگاه پروردگار عالم پیدا می‌کنه. ظاهر خیلی نشون نمیده که این با اون چه فرقی میکنه. به هر حال هر دوی اینها حرکت هایی است از دست و پا و جواره و امثال ذلک، ولی اونی که متشبه به عالم عقله چه کار میکنه و اونی که متشبه به عالم وهمه چه کار میکنه؟ شرایع دارن انسان رو با این آموزه ها متوجه میکنن که انسان به وجهه کبرا به تعبیر ایشون متوجه بشه و به عالم عقل تشبه پیدا بکنه. حرکت هایی که به اصطلاح ناسامان هست به تعبیری حالا و ناهمگونه به عالم عقل هست، اینها مورد نهی هستند و برحذر می شوند. بقیه موارد رو الحمدلله مقابل خوندن هست. ف وضعت عبادت شاملت لحیات الخضوع و الخشوع و اتعاب الجوارح، البته مع شرائط تنظیف و تنزیه و غسل الغربت و صدق النیه و امثال ذلک. خب این عبادت که منظور همون عبادت صلات هست، یه عبادت شامل است که شامل خضوع و خشوع همه جهات انسانی است، از قلب و نفس و طبع، و طبع هم در به اصطلاح رکوعش، سجودش، قنوتش و امثال ذلک. فوضعت عبادت شاملت لحیات الخضوع و الخشوع، که همون صلات باشه، که این عبادتی است که شامل است که همه حیات خضوع و خشوع و اتعاب جواره رو به همراه داره، البته مع شرائط تنظیف و تنزیه و غسل غربه و صدق النیه و الاذکار المذکره لنعم الله و ثناء رب العالمین بما هو اهله و مستحب. خدای عالم شایستگی ثنا رو داره، او اهل مغفرت است، یعنی او شایسته است، او میتونه بیامرزه دیگه، غیر از خدا که اهل مغفرت نیستن که. او تنها شایسته مغفرت است، او تنها شایسته آن، کی میتونه بیامرزه؟ حتی پیامبر گرامی اسلام هم قدرت به اسلام مغفرت نداره، قدرت استغفار داره. او اگر استغفار کنه و خدای عالم استغفار پیغمبر رو که میپذیره، البته غفران همراهش هست، اما او تنها اهل یا اهل المغفره که از راجع به حق سبحانه و تعالی، یعنی همین، یعنی تنها کسی که شایستگی این رو داره که غفران رو داشته باشه و به اصطلاح قلم عفو بر جرائم بکشه، جز پروردگار عالم نیست. که امیدواریم انشاءالله به برکت همین ماه مبارک رمضان قلم عفو بر همه گناهان برای همه افراد انشاءالله و این جمع کشیده بشه و این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان انشاءالله مورد غفران الهی و رضوان الهی انشاءالله قرار بگیریم. مهمترین چیزی که معمولا در این شبها از خدای عالم و این روزها میشه خواست، همون بحث عتق و آزادی از جهنم هست. من اللهم اجعلنا من اتقاک من النار، واقعا هست که انشاءالله خدا به برکت این ماه عزیز و این پایان روزهای پایانی و لحظات پایانی این ماه همه ما رو از رحمت خودش برخوردار کنه، از غفران و رضوان خودش برخوردار کنه و همه ما رو از آزاد شدگان سخط و غضب الهی انشاءالله قرار بده و رحمت واسعش رو شامل حال همه ما انشاءالله بگرداند. خب اینجا بحث از استحقاق و اهلیت ذات اقدس الهی برای غفران است و برای حتی ثنا است. خدا ثنا رو او شایسته ثنا است واقعا. این الحمدلله رب العالمین ذاتن وصفن فعلن، ولی دیگه خدای عالم استحقاق این رو داره که او رو انسان ثنا بکنه. و قرائت الکلام النازل فی الوحی الالهی علی عبده المقرب حین عروجه الی عالم النور مع تدبر معانیه و تأمل فی حقائق مبانیه. خب نماز حقیقتی است که مبانی دارد، معانی دارد، انسان ها باید اهل تأمل در معانی و تدبر در اهل تأمل در مبانی و تدبر در معانی قرآنی باشند و آیات الهی بهش توجه بکنند. این آیات نردبان صعود و عروج انسانی و رقی است. و میفهمم که اقرأ ورقه، این ورقه از همون کلمه رقی است، رقی هم همون ترقی و پیشرفت و صعود به سمت الهی است، که با این اذکاری که انسان داره و قرائت کلام الهی که نازل هست انسان متقرب میشه. لتکون مرقاتن للعبد، مرقات همون عامل رقی و پیشرفت و همون سلم ترقی انسانی رو میگن مرقات، مثل مفعال و رزن مفعال اسم آلت است. لتکونه این صلات، این عبادت با این ویژگی که دارد، مرقاتن للعبد و معراجن لهو الالوجهت الکبرا، اون جهت کبرا که جهت الهی است. چون لکلن وجهتون هو مولیها، برای هر کسی وجهی است، جهتی است که خدای عالم اون جهت رو داره مدیریت میکنه و ولایت داره. خود خدای عالم هم چهره هستی است که عینما تولو فسمه وجه الله، که اگر کسی بخواد به اون وجهه کبرا توجه کنه در صلات باید به اون توجه بشه. کما ورده از صلات و معراج المؤمن، معراج همون مرقات است و عالم ابزار رقی و پیشرفت است. خب مشخصا رکوع و سجود چه کار میکنه؟ و اما رکوع فهو کتمکین رجله، کتمکین رجله من نفسهی من حاول ضرب و انقه فانه لا یجد له نسبتا امکن من رکوع. اگر کسی، حالا این از باب که به اصطلاح در تعابیر هم آمده، در بیانات حکما هم هست، البته از مولایمون علی ابن ابی طالب هم میشون میفهمند که نقل شده از کما رویان علی علیه السلام. البته این خب یک از باب به اصطلاح یک برداشته و اون است که مثلا اگر اولا خب سبحان ربی العظیم و بحمده بر اساس اون ذکر سبح اسم ربک الاعلی اون ذکر سجده شکل میگیره و اون هم تسبیح سبحان و تعالی قرآن آمده است که پروردگار عظیمت رو بزرگ بشمار و تسبیح بکن، از اون گرفته شده است. وقتی اون آیه سبح اسم ربک الاعلی نازل شد فرمودن حضرت فرمود که ذبوه فی سجدتکم و همچنین در خصوص تسبیح ذکر رکوع که راجب عظیم بودن حق سبحانه و تعالی آیه ای هستش. خب انسان در حال رکوع ذکر سبحان ربی العظیمه و حمده رو داره و در ذکر سجده هم، در حال سجده هم ذکر سجده رو داره که سبحان ربی العلا و بحمده. اما این حالتی که انسان در رکوع داره که در حقیقت خودش رو آماده میکنه، گویا این که در مقابل یک مولای قرار گرفته است که کاملا میخواد مطیع باشه و گردنش رو در مقابل او قرار بده هر جوری که او صلاح میدونه و او داره اداره میکنه، این گردنش رو در حقیقت تابع اداره میکنه. یه مثل کسی که قصد کرده که در پیشگاه مولای خودش گردنش رو مطیع قرار بده و حتی اگه او اراده کرده این گردن رو هم قطع بکنه، این حالت حالتی است که زمینه اون رو فراهم میکنه. و اما رکوع فهو که تمکین رجل من نفسه، گویا این که نفس شخص خودش به تیب خاطر خودش آماده تمکین کرده و حالت رو به گونه ای قرار داده که گردنش زده بشود. که تمکین رجل من نفسه من حاول تس، کسی که قصد کرده است ضرب عنقه، کسی که تصمیم گرفته که به گردن دیگری رو بزنه، این انسان میاد و خودش رو تابع می‌کنه. فانه لا یجد له نسبتا امکن من الرکوع، هیچ حالتی راحت تر از رکوع برای ضرب عنق نیست. به هر حال این ضرب عنق که اگر بخواد کاملا انسان تمکین بکنه در مقابل کسی که اون کس بخواهد مثلا فرض گردنشو بزنه، این حالت امکن حالات است، مناسب ترین حال است برای این کار. هذا ذکرون فی نوامیس افلاطون، این مطلب در نوامیس افلاطون برای یک برداشت، شاید یک استحسانی باشه، یک برداشت مثلا مناسبی باشه. مثلا فرض کسی که رکوع میکنه تمکینی است از ناحیه او که اگر دیگری خواست گردنش هم بزنه او آماده باشه، بهترین حالت برای این هستش. ایشون حالا شاید این رو خیلی چون بیانش یه مداره سقیل شد باشه به این، چون استحسانی هست که مثلا حالت رکوع یعنی همچین چیزی داره، هم می از بیان علی ابن ابی طالب ما استفاده میکنیم، هم در نوامیس افلاطون، هم کتاب قانونی که از افلاطون به جایدگار مونده هست، همین مطلب آمده. عجیبم هست، اینا باید با هم مراجعه و تحقیق بشه. و اما سجود، خب سجود چه حالتی داره؟ چون به صورت کلی فهمیدن که این جوارح باید خودشو متشبه به جوانه و قلب بکنه. خب ذکر رکوع، چه حالت رکوع این بود، حالت سجود چیه؟ و اما سجود فوضع جبهته علی التراب، وضع جبهه بر خاک، این موجب یزیل و صفت الغضب و توابعه و هو احد المعذیات للروح. یکی از چیزهایی که انسان رو در درون آزار میده و اذیت میده این صفت غضبه. این صفت غضب رو انسان چجور میتونه مهار بکنه؟ تا اهل خضوع نباشه، تا اهل خشوع نباشه، تا به اصطلاح چهره خودش رو خاکسار نکنه، به خاک نماله، اون به اصطلاح غضب درونی او رو رها نخواهد کرد. میبینید که این حتی یکی از جاهایی که در حال سجده به هر حال میگن که پیشان نوک بینی هم روی دماغ روی خاک باشه، این مستحب ده. برای اینکه این انف که در حقیقت باد دماغ هستش، این به اصطلاح نشانه از اون قهر و غضب هست، این هم خاکمال بشه. در اسرار صلات هم هست که این هم باید خاکسار بشه. خب اون کسی که دماغش باد داره به تعبیر حالا عامیانه، خب این انسان طبعا قوه غضبش همچنان سر حال دیگه، یعنی داره کار میکنه دیگه. خب این قوه غضب رو که البته قوه غضب در مقابل عرض کنم که اونچه که به اصطلاح مناسب هست که قوه در ارتباط با او اعمال بشه، مثلا در مقابل شیطان و در مقابل دشمنان بیرونی، خب این قوه غضب بسیار قوه خوبی است، او باید اونجا اعمال بشه. همین که فرمود رحما و بینهم اشداء علی الکفار رحما و بینهم، این در مقابل عرض کنم که دوستان رحما و در مقابل دشمنان اشداء، این غضب باید کنترل بشه در مقابل دوست، در مقابل نفری که بالاخره تو این هم حسف هست، هم کیش هستن. این معنی نداره که انسان بخواد اینجوری عمل بکنه، که این غضبه، این غضب شیطانیه، شکی درش نیست. یه وقت در مقابل دشمن قسم خورده مثل شیطان انسان غضب میکنه، یا در مقابل کسی که واقعا قصد جان انسان رو به ناحق کرده، خب بسیار جا داره. اما کسی که مثلا دوسته یا مثلا همکیشه، همراهه، هم خب اینجوری غضب کردن، این جز غضب شیطانی و غضب کاذب چیز دیگری نیست. این غضب باید کاملا خاموش بشه و این با سجده کردن و دماغ روی خاک گذاشتن حقیقتا اینجوریه که مثلا انسان پیشانی رو خاک بذاره، دماغم رو خاک بذاره، بعد همین که بازم همون دشمنی بخواد داشته باشه، همون عداوت بخواد داشته باشه، همون کینه و حسد بخواد داشته باشه، این نمیشه. خب و هو احد الموزیات للروح. و اما الصوم، یعنی فواید و نتایجی که به تعبیر ایشون منافعی که بر صوم مترتب است چیه؟ این فیکسر بهی قوت و شهوه، به وسیله صوم قوه شهوت قالیه که قالیه هست این شکسته میشه. ما یک قوه غضب داریم، یک قوه شهوت. برای کنترل این قوه شهوت بهترین ابزار همین صوم هستش، که یک سر و شکسته میشه به وسیله صوم قوه شهوتی که غلبه میخواد بکنه. البته قوه شهوتی که معتدل هست، هر دو به سجای خودشون، هم غضب و هم شهوت به سجای خودشون باشن. و یضعف صورت اعداء الله فیک و یضعف صورت اعداء الله فیک و یسد مجاری جنود ابلیس و هوا جنت من النار. انسان احساس دشمنانی در درون خودش داره که به تعبیر الهی فالهمها فجورها و تقواها. این جنبه فجور، اینها جنبه های دشمنی و عداوتی هستند که در نهاد انسان نهاده شده است، کما اینکه جنبه های تقوا جنبه های خیر و دوستی الهی هستند. فالهمها فجورها و تقواها، حرص، طمع، آز، کبر، حسد، فخر و امثال ذلک، اینها دشمنانی هستند که در درون ما قرار دارن. خب چه چیزی میتواند اینها رو کنترل بکنه، اینها رو تضعیف بکنه و اینها رو از گردن کشی و سرافرازی در درون انسانی به عنوان اعضاء انسانی مهار بکنه جز صوم؟ این صوم است که ضعیف میکنه، تضعیف میکنه این اعضاء رو در وجود انسان. و یضعف، یعنی این صوم، صورت اعضاء الله فیک، اون صور دشمنان خدا که در درون تو هستن، که همون اخلاق رذیله هستن. این صوم که می‌بینید که صوم عوام داریم، صوم خواص داریم و صوم اخص، همینه دیگه. صوم عوام همین از اکل و شرب دست کشیدن است، صوم خواص همین است که من در اشاره میکنم که دشمنان درون رو که رذائل هستن، این صوم داره کنترل میکنه. این صوم همین دیگه، این امساک دیگه، یه وقت امساک از اکل و شرب است، یه وقت امساک از حرص و آز است، این وسط روز انجام میشود. و یسد مجاری جنود ابلیس، مجاری جنود ابلیس رو در حقیقت او سد میکنه. شیطان از چه راه‌های ابزار وارد میشه؟ از راه همین هوا و هوس، از راه همین به اصطلاح دشمنان درونی به نام هرس، به نام آز، به نام طمع، به نام سرزاله. خب این سوم که میاد صدی میشود، جنه سپریست بین شیطان و بین اینهایی که در درون انسان هستن، که اگر انسان اینها رو کنترل نکنه دشمنانی میشن برای خود انسان. و هوا جنتون من النار. این تعابیری که ما در روایات داریم وقتی به دست یک حکیم یا به دست یک عالم اخلاقی میرسه، ببینید چقدر زیبا تفسیر میکنن. خب ما اینا رو که ندونیم، انسان شناسی نداشته باشیم، جهان بینی نداشته باشیم، ما باشیم و با همین شریعت در حد همین فقه باشیم، خب نمیدونیم که یعنی چی. ما فکر میکنیم که همونطور که یک سپری اینجا هست مثلا بین ما و مثلا فرض کنید که موجود دیگه، اینجا هم همینجوری میشه، مثلا یه آتش جهنمی هست، یه سپری اینجا ایجاد میکنن، میگن که جنت به الله، جنت کل شیء به حسبه. صوم که جنه است یعنی چی؟ به حسب خودشه. اون قوه امساکی را که در درون صوم وجود داره همین اجازه نمیده که دیگران وارد بشن، سد میکنه، مانع میشه، و همین جنه ایست که از نار. نار چیه؟ نار همون دعوت شیطانیه، همون دعوت به خبث سریرت است و آز است و طمع است و همسو، اینا نار هستن. نار که دیگه غیر از این نیست که. نار در جنبه طبیعیش اینیست که ما الان داریم میبینیم، اما در جنبه انسانیش، در جنبه ملکوتیش که همینه دیگه، هرس و طمع و آز و همسان، اینا نار هستن، اینا حقیقت نارن، اتفاق اینا اصلی نار اصلی هن. از اینها نار ظاهری تولید میشود. الان قهر انسانی، انسان که قبلا ملاحظه فرمودید که وقتی انسان قهر میکنه، غضب میکنه، چهرش احمرار و قرمزی پیدا میکنه، این قرمزی از درونه، از درون راست نشد گرفته است دیگه. این هم همینطور است. و اما الحج، فقد علمت ان لكل عله ما معلولها ولكل مفيز ما المستفيز عنه مناسبه تامه. خب ببین علت و معلولها کجا خودشون نشون میده؟ بحث علت و معلول و واحد زیر ساختی که در فلسفه میخونیم اینجا هستش. قبلا ملاحظه فرمودید که هر علتی با معلول خودش سنخیت و مناسبت باید داشته باشه، که اگر قانون سنخیت ما نپذیریم اصلا هیچی روش بند نمیشه. اینجا فهمودن که در کتاب های فلسفی هم هست، در نهایه هم هست، که اگر پذیرفته نشه قانون سنخیت، لازمه شونه که هر چیزی از هر چیزی صادر بشه، هر چیزی هم از هر چیزی، هر چیزی هم منشه هر چیزی بخواد بشه. این سنخیت هست که اقتضا میکنه، که به اصطلاح مگه میشه از شهوت غضب انتظار داشت؟ میشه از غضب شهوت انتظار داشت؟ غضب خصایص خودشو داره، مثل اینکه از چشم انسان انتظار شنیدن داشته باشه، از گوش انتظار دیدن داشته باشه، اینکه نیست که. هر چیزی باید مسانخ با علت خودش باشه و معلول خودش باشه. بنابراین میفهمید که این مناسبت هست. خب این مناسبت در مباحث عبادی هم هست. شما اگر میبینید که مثلا در روزه ما یه جور واکنش نشون میدیم، در صلات یه جور واکنش نشون میدیم، در حج یه جور واکنش نشون میدیم، برای اینکه اینها عبادات مختلفی هستن، اینها ملکات مختلفی هستن، اینا در نشأه طبیعت ما اینها رو به صورت نماز و روزه میبینیم، اما حقیقت نماز و روزه که اینا که نیست، که اینا عالم اعتباره، لذا اصلا میگن اینا اصلا نماز که حقیقتی نداره در خارج، که این امر اعتباریه. قیام و قعود و رکوع اینا جمع بکنیم بیان بگیم نماز، نماز، روزه، اینا امور اعتباریه. حقیقت اونها چیه؟ اینا در این امور اعتباری خودشون رو دارن منعطف میکنن به امور حقیقی. مثلا دقت کنید، لفظ عسل با لفظ حنظل، این لفظ عسل رو تا ما میگیم این دهن شیرین میشه، هنزل که میگیم دهن تلخ میشه. چرا؟ چون یک مناسبتی، یک سنخیتی بین این لفظ و معنا وجود داره. تا میگیم عرش، نگاه میمیره بالا، تا میگیم فرش، نگاه میمیره پایین. خب چرا؟ چون بین این دو لفظ و اون دو معنا یه سنخیتی وجود داره. این که میگیم عرش، نگاه میمیره بالا، یا میگیم آسمان، نگاه میمیره بالا، زمین، نگاه میاد پایین، برای اینکه این لفظ با اون معنا یه سنخیت وجودی داره. شده کسی مثلا میگه که آسمان نگاه به زمین بکنه، یا زمین نگاه به آسمان بکنه؟ سنخیت ندارن که. شرایع هم همینطورن، شرایع هم با حقایقشون یک سنخیتی دارن. اگر شما ببینید که در حج مثلا اینجوری میشه، باید انسان بیاد مثلا میقات، اونجا مثلا محرم بشه، لباس احرام در بپوشه، از همه چی کنده بشه، تعلقاتش رو بکنه، ففر رو الالله بخواد تعقب پیدا بکنه، این ففر رو دعوت الهی رو پاسخ بگه، از همه چی باید خودش رو خلع بکنه و بزدایه. خب طبیعی است که باید اینجوری عمل بکنه دیگه. قدم به قدم اسراری که در حج وجود داره، در عرفات هست، در مشعر هست، در منا وجود داره، برمیگرده این اعمال رو انجام میده، همه اینها در حقیقت مطابق با اون حقیقتی هستن که اونجا میخواد شکل بگیرد دیگه. انسانی که میخواد به پیشگاه الهی بره، در محضر اله باید راه پیدا بکنه. همینجور قدم به قدم شما میبینید که اول ما حرم داریم، بعد میقات داریم، بعد مثلا فرض کنید که مکه داریم، بعد مسجد الحرام داریم، بعد کعبه داریم، قدم به قدم داریم میام جلو دیگه. اعمالی که در اونجا انجام میشه مطابق با اون شکل چیزیست که اونجا شکل میگیره. اون حرم که میام چه ذکری بگیم، میقات که میام چه ذکری بگیم، و میایم تا مثلا فرض کنید مسجد حرام، هر کدام اینها ذکر خاص خودشو داره. وقتی به اینجا نگاهمون میفته چی بگیم، اونجا نگاهمون میفته چی بگیم، خب اینا نشانه هستش که در عالم حقیقت شکل گرفته. اینکه شرایع دارن خودشون رو منطبق میکنن، شاید عالم فقها ها این توجه به این بحث نداشته باشن، اینو دقیقاً مطابق با روایات دارن حرکت میکنن، ولی اونی که واقع است این است که اونچه که در روایات آمده است، بیان اهل بیت علیهم السلام کاملا متأثر از حقیقت است و اینها ملهم از حقیقت این حرفا رو دارن میزنن و خدای عالم متأثر از اون، یعنی این بیان الهی از اون حقایق داره این موارد داره گفته میشه. آقا چرا رج میکنن؟ چرا رمی بکنن؟ چرا عقبه اول باشه، کبرا باشه، بعد وسطا باشه، بعد صغرا باشه، بعد این همه همه و همه شؤوناتی که در حوزه عبادت هست، و این هستش که از یک حقیقتی ملهم است. فقها ها با قطع نظر از اون چی که در عالم عقل وجود داره و این باید متأثر از او باشه، به این ظواهر نگاه میکنند و فتوا میدن. ولی اونی که در حقیقت اینها بر اساس او دارن میان و از جبهه حقیقت و قلب و معنا گرفته شده است، اون که توجه ندارن که اونو باید عارف ببینه، اونو باید حکیم باید توجه بکنه. صدر متعلین داره این نسبت رو بیان میکنه، میگه نسبت بین معلول و علت و این سنخیت همواره وجود داشته. تا این شکل نگیره این فیض نمیاد. فیض دشمنی با شیطان زمانی میاد که انسان رمی بکنه جمرات را. انسان در وجود خودش یک شیطانی داره، با جنگ با این شیطان نیاز به رمی داره. خب این رمیه که انسان در نشأه طبیعت داره انجام میده، برای این هستش که اون فیض بیاد، این قابلیت برای این داره ایجاد میشه که اون فیض رمی شیطان در نفس انسان میخواد شکل بگیره و این مستفیض از اون فیض استفاده بکنه. و اما الحج فقط علمت ان لکل علت مع معلولها و لکل مفیز مع المستفیز عنه مناسبتون تامه. خب دقت کنید، بفهمید که این علت و معلول یه واژه فلسفی است، اما فیض و مفیز و مفیز و مستفیز یه واژه اخلاقی عرفانی است در حقیقت، که در حکمت صدرایی واژه فیض و مفیز پذیرفته شده هستش، چون حکمت ایشون با عرفان گره میخوره. رضا هر دو رو بیان فرمودن. خب فتأکید المناسبه بینهما یوجب و تأکید علاقت الافاضه و الاستفاضه. اگر انسان تأکید بکنه که باید بین این دوتا مناسبت وجود داشته باشه، خب اون علاقه و مناسبتی که بین افاضه و مستفاضه هم هست اینجا شکل میگیره. و ان لکل حقیقتن عقلیه فی هذا العالم مثالا جسمانیه. تا انسان واقعا اون بالا رو نبینه، این یا ما با این معیارهای مادی و با چشم مادی نمیتونیم، اما اونهایی که از عالم برتر دیدن، عرفا و حکمایی که اون معانی رو مشاهده کردن، اینجا رو مثال میبینن، نمونه میبینن. فهمید که و ان لکل حقیقت عقلیه فی هذا العالم مثالا جسمانیه و من قصر طرفه عن مشاهده العقلیات یجب علیه العکوف علی امثلتها، کسی که واقعا به هر حال اون حال رو به خودش نداد، اون شرایط در خودش ایجاد نکرد که طرفش رو و چشمش رو و نگاهش رو به سمت عالم اعلا ببره، کسی که این توفیق رو پیدا نکرد لااقل عکوف بکنه و اعتکاف بکنه و توجه بکنه به عالم مثال. و من قصر طرفه عن مشاهدت العقلیات، کسی که کوتاه کرد و مختصر که اقتصار کرد طرفش و نگاهش رو از مشاهده عالم عقل، یجب علیه العکوف و علی امثلتها، اعتکاف بکنه و عکوف بکنه بر نمونه های اون چیزی که در عالم عقل هستش. لعلا یکون محروما عن الثواب بالکلیه مسلما عن الخطاب، که به اصطلاح محروم نباشه از خطاب الهی و به اصطلاح اون چیزی که خدای عالم به او دستور داده خودش رو به اصطلاح کاملا محروم نکنه. اما اگر واقعا کسی به حج در عالم طبیعت توجه کرد و واقعا حج رو اونگونه که بود ولو در حد فقهیش عمل کرد بر اساس وعده الهی که به هر حال هست و ثواب هست اجر هست، اون معانی ان شاء الله نصیب خواهد شد. حالا یه تعابیر دارن که میگن المعرفت و بذر المشاهده، کسی که در حد فقه عمل بکنه، ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، ان شاء الله در اون نشه مشاهده خواهد کرد. و کما وجب علی الروح التمسک به حضرت القدس الحقیقی، وجب علی الهیکل و قوا و مشایعت الروح تمثیلا و حکایتا، همون طوری که واجب است بر روح که به سمت قدس الهی و حقیقت الهی به حضرت سمت الهی حرکت بکنه، وجب علی الهیکل، این یه وجوب روحانی داریم یه وجوب جسمانی. وجوب جسمانی رو فقه عهده‌دارش هست، وجوب روحانی رو اخلاق و عرفان عهده‌دارش هستن. این وجوب اول وجوب اخلاقی و عرفانی است. و کما وجب علی الروح التمسک به حضرت القدس الحقیقی، این فقه وجوب فقهی وجوب دوم است. وجب علی الهیکل و قوا مشایعت الروح تمثیلا و حکایتا، اولا ترا ان المتفکر فی امر قدسی لا یخلو بدنه عن حرکات و حیات مناسبت لارتباط ظاهر بالباطن. این اتاق هایی که معمولا این به اصطلاح افراد نخبه و اینها میسازن مثلا برای فرض کشف یک پدیده، یا مثلا الان مثلا فرض وقتی میخوان موشکی رو ببرن بالا و رفتن موفق شدن، به محض اینکه مثلا تصاویر نشون داد که این موشک موفق شد، یک دفعه همه برمیخیزن، شادی میکنن، همدیگر رو در بغل میگیرن، میخندن و تمام خستگی های چند و چندین ساله اینها در این شادی داره نشون داده میشه، برطرف میشه. یک متفکر و یک اندیشمند وقتی به یک امر قدسی میاندیشه چه حالتی داره؟ این حالت ظاهری او اینجوری است. این انزوایی که عارف میگیره برای اینکه بخواد به اون عالم بره چاره جز انزوا نداره. خودشو اگر از این طرف نبنده و منزوی نکنه نمیتونه به اون سمت بره. خیلی کم پیدا میشن که در متن مردم باشن و در تعلق به مردم نداشته باشن. ان المتفکر فی امر قدسی لا یخلو بدنه عن حرکات و حیات مناسبت لارتباط ظاهر بالباطن، فالتوجه من بیت القالب الى بیت الله و الاحرام فی سبیله عن الملاذ و الشهوات الحیوانیه من النساء و طیب و غیر ذلک به نیت خالصت مما یعود روح للتوجه من بیت النفس الى کعبت المقصود و الوجهت الكبرى. بله، توجه از بیت غالب که همین طبیعت باشه، بیت دنیا باشه، به بیت آخرت و بیت الهی و احرام در راه خدا، عن الملاذ و الشهوات، احرام عن الملاذ اون چیزهایی که در حقیقت لذت ها شناخته می شوند و شهوات حیوانی هستند، خب من النساء و طیب و غیر ذلک، حالا خوب هستن که بالاخره بله، و غیر ذلک به نیت خالصت مما، اینها با نیت خالص که انسان از این مظاهر شهوت و مظاهر لذت که در قرآن هم آمده که نساء حب دنیا نساء و القناطیر المقنطره و دنار درهم و دنانیر در حقیقت. خب این البته احرام توجه به اینها به نیتن خالصن، که بنیه متوجه است، متوجه توجه هست، به نیتن خالصتن از اون چیزی است که مما یعد الروح آماده میکند روح را به توجه من بیت نفس الی کعبه المقصود. این که انسان در حال احرام همه تعلقات از خودش میکنه، حتی لباسش رو هم میکنه و در حقیقت اوریان از همه تعلقات میشه، این اوریان ظاهری در حقیقت میخواد بگه از همه تعلقات کنده میشه دیگه. خب این روح رو آماده میکنه به سمت بیت نفس الی کعبه المقصود و بشت الکبرى به تجردن قبل بدن و ملاذ دنیویه و توف له و نسک عبادت انده و تشبهن بالاشخاص العالیه و الاجرام الکریمه فی حرکات الشوقیت الدوریت حاصلت من اشراق مبادی ها الفائزه تشبهن. خب یه بحثی دارم که ما دارن که به استطاع بحث افلاک که اینها دارن حرکت هایی که افلاک دارن از باب تشبه است، از باب تشبه به عالم اله هستش. خب این باعث می شود که اینها به اون سمت توجه بکنن به مبدأ کل از منهو مبدأها و الیه منتهاها کما سبق، از او کار آغاز می شود. ففروا من الله الی الله، مبدأ خدا منتها خدا. فلکل وجهة هو مولیها و هو الذی افاض فیها شوقا یوجب تتواف الاطراف فلله در طائفة بالکعبه طائفت تقربا الى الله. خوشا به حال کسی که زهی سعادت برای اون انسانی که در کعبه مقصود، کعبه الهی طواف میکند و به سمت خدای عالم متوجه هست. همه اینها بر اساس این است که وجهه نهایی خداست و فلکلن وجهتان، برای هر موجودی یک چهره وجودی است که هو خدای عالم مولیها، او چهره برگردان هستش. و هو الذی افاض فیها شوقا، اوست که خدای عالم است که افاده میکنه در این وجهه انسانی شوقا، که این شوق موجب تطواف الاطراف است، یعنی طواف حول کعبه مقصود میکنن. ولله در طائفتن که بالکعبه طائفتن، یعنی زهی سعادت برای اون دسته از افرادی که طواف خانه خدا میکنن تقربان الی الله سبحانه و تعالی. الحمدلله رب العالمین.